بخش آموزشی برنامه و آقای نصرتی فر. سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر.
به نام خدا بندم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم، صبح شما بخیر.
در خدمتتون هستیم.
بله، ما چون در فصل مجموعه هستیم در خصوص مجموعه صحبت می‌کردیم و اشاره کردیم که به هر حال برای اینکه ما بتونیم تحلیل مناسبی از وضعیت سهامی که می‌خوایم داشته باشیم یا داریم در نگهداری، خرید و فروش می‌تونیم تحلیل داشته باشیم و برای این تحلیلمون اگر تحلیل بنیادیمون رو بخوایم داشته باشیم قطعاً در سطوح مختلفی که باید بررسی کنیم مراجعه به گزارشاتی که به مجمع ارائه میشه و به علاوه گزارشات جانبی که میتونیم به هر حال پیگیری کنیم، از جمله مراجعه به هر حال گزارشاتی که شرکت‌های دیگه دارن و صنعت رو بخوایم بررسی کنیم یا در سطح قوانین و مقررات و سیاست و اقتصاد به هر حال بررسی کنیم و عوامل درونی که اشاره کردم، باید ما این تحلیل‌ها رو داشته باشیم بعد در مورد خرید، در مورد فروش سهم، حتی در مورد مواردی که بخوایم سهم رو نگهداری کنیم. برای این تحلیل ها هستن که به ما کمک میکنن در سهامدار بودن و کسب بازه مناسب انشاءالله. برای همین میبایستی ما برحال آشنایی کافی داشته باشیم با گزارشاتی که در مجمع ارائه میشه. مهمترین گزارشاتی که یک شرکت ارائه میکنه معمولا گزارشاتی هست که برای سهامداران خودش در مقاطعی که مجمع برگزار میشه منتشر میکنه، از جمله گزارشی که هیئت مدیره اون رو تهیه میکنه و به سهامداران ارائه میکنه، گزارشی که حسابرس و بازرس در مورد هم گزارش هیئت مدیره هم گزارش مالی که هیئت مدیره تهیه میکنه به هر حال اظهار نظر میکنن، هم به لحاظ اهمیت هم به لحاظ اینکه یک نهاد دیگه، فرد دیگه اون رو کنترل کرده، بررسی کرده و اظهار نظر میکنه، قابل استکبار بیشتری خواهد داشت برای ما. پس میبایستی به اونها مراجعه کنیم و از طریق اونها بتونیم تحلیل مناسبی داشته باشیم در مورد شرکت هایی که سهامشون روی اوراق بهاداری که میتونیم تهیه بکنیم. این گزارشات در کنارشون در فصل مجامعه گفتیم که ما ارتباط مستقیم پیدا میکنیم با سهامداران عمده شرکت که مدیریت شرکت رو به عهده دارن، راهبری شرکت رو دارن، مدیران اجرایی شرکت و هیئت مدیره، مدیر مالی و امثال اینها حضور دارن. بازرس و حسابرس مستقل رو ما در این مجموعه میتونیم هم گزارششون استفاده کنیم، هم در حال حضوراً اونها رو ببینیم و سهامداران دیگه‌ای که در اون جلسه و مجموعه حضور دارن، نقطه نظرات مختلفی که راجع به گزارش‌ها وجود داره میتونه در اون مجموعه و در اون جلسه مورد بررسی و واکاوی بیشتر قرار بگیره و این شناخت ما رو نسبت به اون شرکت، نسبت به اون صنعت، نسبت به بازار سرمایه میتونه ارتقا بده و شاید به نوعی بتونه کارگاه آموزشی برای ما باشه و بتونیم ازش استفاده های بیشتری رو بکنیم.
بله. خب آقای نصرتی فر، عذرخواهی میکنم که فرمایشتون رو قطع میکنم چون که این فرصت رو به مخاطبان بدیم، سوال بسیار دارند که به سوالاتشون پاسخ بدیم. اگر مایل باشید ابتدا پاسخگوی سوالات مردم باشیم، پس از اون اگر فرصت شد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم.
صدای شما.
نه من اطلاعی ندارم.
ارگانی که این پول گرفته دست برای سود دادن به بقیه با چه نهادهایی داره کار میکنه؟
نمیدونم، نشنیدم.
صدای شما، پاسخ به سوالات شما درباره بورس. صدای شما.
خب اگر اجازه بدید از دو سوال باقی مانده دیروز آغاز بکنیم و خواهش میکنم دوستانی که دیروز این پیامک رو برای ما ارسال کردن، امروز که پاسخشون رو دریافت کردن، یه کوچولو برای من ارسال بکنم پیامک، مطمئن بشم که دریافت کردی سوالتون رو. گفتن که آیا بر شرکت‌های سهامی عام که هنوز وارد بورس نشدند بورس نظارت داره؟ 0912 شماره آخر 598 این سوال رو دیروز مطرح کردند.
با قانونی که تصویب شد سال 84، در واقع ما قبلا قانون ما در مورد بورس فقط بحث بازار ثانویه و شرکت‌های بورسی بود، اما قانون جدید جامعیت بیشتری داد هم در مورد بازار اولیه، هم نظارت بر شرکت‌های سهامی که عضو بورس نیستن هم از توسط سازمان مکلف هست و میبایستی نظارت کنه و شرکت‌های دیگر رو هم بر اساس اسلوب و چارچوبی که وجود داره ملزم کرده که اطلاعات خودشون رو به سازمان بورس ارسال کنن با توجه به آیین‌نامه‌ای که وجود داره و نظارت بر اونها هم بعد از حدی سازمان بورس این وظیفه رو به عهده داره که نظارت داشته باشه.
خب سوال دوم 0915 3 شماره آخر 0822 گفتن که امکان داره دوره مدیریت فروش در شهرستان ها مثلا مشهد هم برگزار بشه؟
دوره فروش چی؟
خب فکر کنم که این سوال انحرافی بود عین کنکور. یه سوال دیگه ازتون میپرسم. میگن که وقتی نمادی به صورت حراج باز میشه، قیمتش مثلا 1 تا 500 تومان ثبت میشه، این سقف قیمت 500 تومانی چجوری محاسبه میشه؟
ما وقتی نماد بازگشایی میشه دو حالت داره، یا بر اساس دامنه نوسان خواهد بود که در بورس و فرابورس 4 یا 5% خواهد بود افزایش و کاهش، و یا دامنه نوسان باز میشه و به صورت حراج تکنرخی انجام میشه که در این صورت هر قیمتی به عنوان سفارش خرید و سفارش فروش وارد بازار میشه، سایت میشه سازمان سامانی معاملات، و در اولین قیمتی که به حال معامله انجام شد بعد از اون دامنه نوسان اعمال میشه. در تا اون مقطعی که ما اجازه داریم هر قیمتی رو وارد سامانی معاملات بکنیم، خب این بحث محدودیت وجود نداره. اولین قیمتی که در واقع در عرضه و تقاضا و قیمتی که وجود داره در سیستم به معنی اینکه همدیگر رو همپوشانی پیدا کردن یا مچ شدن، بلافاصله قیمت ثبت میشه و برای معاملات بعدی بایستی اون دامنه نوسان حتما رعایت بشه و بر اساس دامنه نوسان معامله میشه.
بله. خب سوال بعدی، با چه قدر گفتن که وارد بازار بورس میتونیم بشیم و آیا بورس همه چیزش روی شانس ممکن هست که بچرخه؟
با چقدر مهم نیست، مهم این است که این پول حتما پول مازاد باشه و اینکه ما این توانایی رو داشته باشیم و این احساس رو داشته باشیم که به اندازه کافی ریسک پذیر هستیم و توانایی تحلیل اطلاعات شرکت ها رو و اوراق بهادار رو داشته باشیم. اگر این توانایی رو در خودمون میدونیم، آشنایی کامل با قوانین معاملات و مقررات بورس رو داریم، میتونیم وارد بشیم با هر میزان. و اینکه سوال دومشون این بود که
آیا ممکنه که همه چیز در بورس روی شانس بچرخه؟
ما در تعریف ریسک میگیم که ریسک یعنی تفاوت پیشبینی و واقعیت. تفاوت خودش محاسبه است. پیشبینی بر اساس اطلاعات هست و تخصص میتونیم ما پیشبینی کنیم. اونجا هم باز تخصص نقش اصلی رو داره. و بعد واقعیت، یعنی ما باید دو تا برآورد داشته باشیم و اون دو برآورد رو از هم کم کنیم. قطعا جایی که حساب و کتاب وجود داره نمیتونه همه چی بر اساس شانس باشه. میتونه دخالت کنه بعضن، چون ما اطلاع کافی نداریم که چرا این اتفاق افتاد، بنا رو بر شانس میذاریم. اما همه اتفاقاتی که میفته مبتنی هست بر اون تحلیل هایی که ما داریم، اطلاعاتی که وجود داره و اون محاسباتی که ما انجام میدیم.
بسیار خوب. در مورد صندوق های سرمایه گذاری و زمان سود اونها هم گفتن که راهنماییشون بکنید و فرق این صندوق ها با سپرده بانکی رو هم توضیح بفرمایید.
خب صندوق ها یک سبدی از سهام رو تشکیل میدن از توسط افرادی که مجوز اون رو اخذ میکنن و به هر حال حرفه ای هستن. یک سبد سهام تشکیل میدن، منتها فرقش این هست که این سبدی که من و شما تشکیل میدیم ممکنه به تعداد معدودی 2-3-4-5 صنعت یا شرکت مختص بشه، اما صندوق میتونه با توجه به برای نقدینگی بیشتری که داره صندوق بزرگتری رو از ما برای تشکیل بده و مدیریت مناسبتر از ما رو میتونه در تحلیلهاش و در مدیریتش بر اون صندوق اعمال کنه و میتونه خب یه بازده مناسب هم داشته باشه. صندوق ها دو گونه برای تقسیم بندی میشن، اونایی که مستقیما در بازار فعالیت میکنن و بیشتر سرمایه گذاریشون رو در اوراق بهادار و سهام هست، بخشیشون ممکن در اوراق مشارکت باشه. یک نوع صندوق هم هست که با درآمد ثابت هست که اونا بیشتر منابع در اختیارشون رو از سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت استفاده میکنن که اونها هم مثل اوراق مشارکت سودهای ثابت رو اعلام میکنن و پرداخت میکنن. قطعا ما سود سپرده بانکی رو فقط با توجه به اینکه نرخی رو فقط میگیریم برای بازدهی برامون داره، در صورتی که صندوق یا خود مستقیم سرمایه گذاری میتونه تورم رو هم پوشش بده. یعنی علاوه بر سودی که ما میتونیم بگیریم، از تفاوت قیمت هایی هم که در حال پیش میاد میتونه که تورم اگه اثر داره داشته باشه رو قیمت سهام، میتونه هم تورم رو پوشش بده هم یک بازده مناسب برای ما داشته باشه.
خب گفتن که منظور از هولدینگ چیه آقای نصیحتی فر؟
شرکت هایی که زیر مجموعه هایی دارن که میخوان اداره کنن یک بخشی از به صورت حرفه‌ای و یک صنعت خاص، معمولا این رو یک شرکتی بر عنوان شرکت مادر یا شرکتی که به هر حال زیر مجموعه خودش رو مدیریت میکنه در جهت یک هدف خاص. منتها ممکنه شرکت های دستی و بالادستی رو یا انواع شرکت ها تکنی شرکت رو از بخش های که مشترک هستن رو خریداری میکنه. منتها قصدش از خرید سهم و نگهداری سهم انتفاع از سوداوری و بهره‌وری اونها هست، در حالی که شرکت های سرمایه‌گذاری که هولدینگ نیستن اونها به قصد انتفاع سهمی رو میخرن و به بعد خرید و فروش سهم هم میتونن سود کنن. قصدشون نگهداری سهم نیست، بلکه از خرید و فروش سهم بیشتر از انتفاع میبرن، در حالی که هولدینگ ها از احیای کردن شرکت ها و منافعی که از این مورد میتونن استفاده بکنن.
سوال بعدی گفتن که از کجا بدونیم در صندوق مشترک سود میکنیم؟
ما وقتی در بازار وارد میشیم به هر حال میتونیم اطلاعات کافی راجع به صندوق ها راجع به خود بازار، چون صندوق هم وارد بازار میشه و به هر حال از این بازار تبعیت میکنه، سهام اوراق که در این بازار منتشر میشن خریداری میکنه، بخشش ممکن اوراق مشارکت باشه، میتونیم به هر حال وارد بشیم صندوق ها رو با هم مقایسه کنیم، عملکردهاشون رو در گذشته ببینیم چه کردن، اطلاعاتی که خود هر کدوم از صندوق ها سایت مخصوص خودش رو داره، در صنایعی که سرمایه گذاری کرده رو بررسی کنیم و به هر حال امیدوار باشیم که انشاءالله سود خواهیم کرد.
خب آخرین سوالی که دست من رسیده خیلی جالب هست، سوالش گفتم به سهام خمس تعلق میگیره، کمیته فقهی بورس در این مورد نظری داره آقای نصاتی فر؟
خب به هر حال شرط خمس رو به هر حال از فقها باید سوال کرد. به هر حال هر درآمدی رو که به هر حال در یه قالبی ما به دست میاریم و محاسبه میکنیم به هر حال مثل سایر بخشا میتونه داشته باشه، ولی دقیقاً بایستی برن و از کمیته فقهی سوال کنن.
تشکر میکنم از توضیحات کامل شما، ممنونم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.